بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان عزیز درباره شرح و تفسیر دعای کمیل بود، بحثی که در این جلسه با شما عنوان داریم راجع به سند دعای کمیل است. توهم شده از این که دعاها معمولا سند ندارد و از این جهت اشکالی جلو آمده است، اینکه اگر ندانیم دعا از امام علیه السلام صادر شده، این دعا اعتباری ندارد. و برای کسانی که سر و کار با دعا ندارند اشکال مهمی شده است، بلکه حربه ای شده است برای کوبیدن دیگران. از این جهت چون اشکال مهمی است، باید به طور تفصیل در این جلسه با شما صحبت کنم. راجع به دعای کمیل، اولاً مثل شیخ بزرگوار شیخ طوسی در مصباح و سید بزرگوار سید ابن طاووس در اقبال، علامه مجلسی علیه الرحمه در زاد المعاد و محدث قمی در مفاتیح این دعا را نقل کرده و معنای نقل دعا در کتاب فقط این نیست که نقل روایت میکنه. دعای کمیل که در مصباح شیخ طوسی آمده است، معناش اینه که شیخ طوسی عمل به کتاب مصباح میکرده است، نظیر رساله عملیه است که اگر مجتهد فتوا داد در رساله عملیه، معناش اینه که من به سند این فتوا اطمینان دارم و مورد عمل منه. درباره شیخ بزرگوار شیخ طوسی نقل میکنن وقتی که مصباح را نوشتن، اول یک دوره به همه او عمل کردن، پس از آن امر کردن به خانواده شون، به زن و بچه شون که به همه مصباح المتحجد عمل کنن، و بعد از آن که خود عمل کردن و اقربا و خیشان ایشون به او عمل کردن، اجازه نشر دادن. اگر شیخ بزرگوار شیخ طوسی در کتاب مصباح المتحجد دعای کمیل را نقل می کند، معناش اینه که من به سند او اطمینان دارم و سند از نظر من تمامه. اگر سید ابن طاووس با اون زهد تقواش دعای کمیل را در اقبال ذکر کرده است، معناش اینه که سند دعا از نظر من تمامه و من به او عمل می کنم. مخصوصا درباره سید ابن طاووس علیه الرحمه که نقل می کنم کتابهای دعای فراوانی پیش ایشون موجود بوده و کتاب اقبال برداشته شده از کتابهای دعای فراوانی. و بالاخره اگر علامه مجلسی یا محدث قمی دعای کمیل را نقل می کنند در کتابشون، معناش اینه که این مورد عمل ماست و ما اطمینان به سند او داریم. از این جهت باید گفت که عمل اصحاب، روش اون کسانی که این دعا را نقل کرده اند، به ما میگوید که دعای کمیل از نظر سند تمام. مطلب دیگری که باید اینجا گفت و این کلام برداشت از گفته رهبر عظیم الشأن انقلاب استاد بزرگوارمونه، ایشان درباره زیارت جامعه کبیره می فرمودند اگر زیارت جامعه از نظر سند ناتمام باشد که نیست، اما متن او، الفاظ او به خوبی دلالت دارد که زیارت جامعه از امام علیه السلام صادر شده. و اگر بخواهم توضیح بیشتری در این باره عرض کنم، باید بگوییم بعضی از دعاها متن او، الفاظ او دلالت دارد این که مال امامه، ولا از نظر سند ناتمام باشد. اگر نتوانیم از نظر علم رجال سند او را تمام کنیم، اما دلالت جوریست که به ما میگوید سند تمامه، هیچ نقصی در سند نیست. درباره دعای کمیل، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، زیارت جامعه کبیره و امثال اینها، باید گفت دلالت او، الفاظ او به خوبی به ما میفهماند که مال امام علیه السلام و کسی مثل دعای کمیل را نمیتواند بگوید. کسی مثل دعای عرفه را جز امام حسین علیه السلام نمیتواند بگوید. زیارت جامعه کبیره باید مال امام هادی علیه السلام باشد و جز امام نمیتواند اینجور ترکیب بندی و تلفظ و الفاظ بکند. و این خود یک نحو تحدی است. قرآن شریف یکی از معجزات بزرگش تحدی است. معنای تحدی معارضه به مثل، یعنی قرآن شریف بارها تحدی می کند و می فرماید اگر کسی بتواند مثل قرآن رو بیاورد، معلوم میشه که قرآن از طرف خدا نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن بارها تحدی کرده که اگر کسی مثل قرآن بیاورد، من دست از داعیه‌ام بر می‌دارم. و اتفاقا در قرآن شریف این تحدی تکرار شده. قرآن شریف گاهی می‌فرماید ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. یعنی میگویند که قرآن افترائی بیش نیست، یعنی از طرف خدا نیست. پیغمبر بگو به اینها اگر بتوانید 10 سوره مثل این قرآن ببافید به یک دیگر، حتی اگر پشت به پشت یکدیگر کنید، همه با هم جمع بشوید و بتوانید این کار رو بکنید، معلوم میشه که قرآن از طرف حق تعالی نیست. اگر راست میگید پشت به پشت یکدیگر کنید و 10 سوره مثل قرآن بیاورید. بعد قرآن شریف تنزل میکند می فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. می فرماید اگر شک دارید که این قرآن از طرف خداست، یک سوره مثل قرآن بیارید، همه پشت به پشت یک دیگر کنید، همه با هم تفکر کنید، تأمل کنید، تعمق کنید و یک سوره مثل قرآن بیارید. اگر یک سوره مثل قرآن شریف آوردید، من دست از داعیه ام بر می دارم. بعد قرآن شریف با کمال صراحت می فرماید نمی شود. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یعنی اگه پشت به پشت یک دیگر کردید و نتوانستید که هرگز نمی توانید مهیای آتش باشید، اون آتشی که هیزم او خود مردم و سنگ هاست و مهیا برای کافرینه. یعنی اگر نتوانستید و بازم زیر بار نرفتید، معلوم میشد لجوجید، معلوم میشد عنودید، معلوم میشد نمیخواهید زیر بار حق و حقیقت برید. و بالاخره قرآن شریف میفرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن علا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض زهیرا. پیغمبر بگو به اینها اگر جن و انس جمع بشن و بخوان به مثل این قرآن بیارن، حتما نمیتوانند، ولا اینکه از نظر فکری پشت به پشت یک دیگر کنن. همه جن و انس پشت به پشت یک دیگر کنن، فکرهاشون رو روی هم بریزند و بخوان مثل قرآن بیارن، هرگز نمیتوانند. این تحدی قرآن، این تحدی دیروز بوده، امروز هم هست. یعنی قرآن شریف زنده است همیشه و همیشه تحدی میکنه، معارضه به مثل میکنه. الان هم میگه ای دنیا، اگر بتوانید به مثل این قرآن از نظر قانون، از نظر فصاحت و بلاغت، از نظر جذابیت و از نظرهای دیگه، اگر بتوانید یک سوره به مثل این قرآن بیارید، قرآن دست از داعیش بر می‌داره، معلوم میشه قرآن از طرف حق تعالی نیست. در آن زمانی که فصاحت و بلاغت دنیای حجاز رو گرفته بود، اون لجوجه ها، اون عنوده ها کارها کردن، پشت به پشت یک دیگر کردن که بتونن به مثل قرآن بیارن، نه نتوانستن بلکه خود را افتضاح کردن. حاضر به کشته شدن شدن، حاضر به اسیر شدن شدن، حاضر شدن همه چیزشون را از دست بدن، اما نتوانستن مثل قرآن چیزی بیارن. ما با کمال صراحت همون تحدی که قرآن کرده راجع به دعای کمیل میکنیم. با کمال صراحت میگیم اگر کسی در سند دعای کمیل شک دارد، به مثل دعای کمیل بیاره، معلوم میشه دعای کمیل از علی علیه السلام نیست. ما با کمال صراحت معارضه به مثل میکنیم، میگیم دعای کمیل مال علیست و اگر کسی بتواند به اندازه نصف دعای کمیل بوافده هم که هم رنگ او بشه، ما میگیم دعا از علی نیست. ما میگیم دعای کمیل از علیست و اگر کسی بگه نه میگم خوش بکشت یک دیگر کنید، فصحا بنشینند، بلغا بنشینند، فکر هاشون روی هم بریزند، اگر بتوانند به اندازه سلس دعای کمیل دعایی بیارند که هم رنگ دعای کمیل باشه، اون وقت ممکنه بگیم که دعای کمیل مال علی نیست. ولی به قول قرآن شریف فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یعنی نمیشه، هرگز نمیشود به مثل قرآن عبور، نمیشود، هرگز نمیشود به مثل دعای کمیل کسی دعا بگه، کسی دعا بخواد. بنابراین اون کسانی که این اشکالها رو میکنن به اینها باید گفت اگر راست میگید نظیر دعای کمیل بیارید. به اینها باید گفت ما میدونیم این اشکالها از کجا سرچشمه میگیره، از که سرچشمه میگیره، برای چه سرچشمه میگیره. ما تحدی میکنیم به دعای کمیل، ما تحدی میکنیم به دعای عرفه امام حسین، ما تحدی میکنیم به زیارت جامعه کبیره و از همین راه سند درست میکنیم و به قول استاد بزرگوارمون رهبر عظیم و شأن انقلاب میگیم متن دعا سند دعاست. میگیم خود الفاظ، خود ترکیب دلیل است بر این که دعا از امام علیه السلام صادر شده. و چه سومی که برای سند همه دعاها و من جمله دعای کمیل باید گفت قانون احتیاط است. ما در اصول یک قاعده ای داریم به نام قانون احتیاط. معنای قانون احتیاط اینه که گاهی من چیزی رو می آورم به رجاء مطلوبیت. مثلا یک کسی نمی داند که آیا نماز قضا به ذمه او هست یا نه. خب واجب نیست نماز قضا بخونه، اما اگه نماز قضا بخونه خیلی مطلوبه، معلوم مطلوبه. چجور باید نیت کند؟ نیت رجاء میکنه. معنای رجای مطلوبیت اینه که اگر این نماز به ذمه من ساقط میشه و اگر به ذمه من نیست هیچ، به امید این که مطلوب باشد این رو می آورم. این قاعده رجاء مطلوبیت یه قاعده ایست در اصول ما، قاعده مسلم، و در فقه ما مورد فتوای فقهای ازام. و این قانون رجاء مطلوبیت مطابق با عقل، یعنی ولا این که فقهای ازام فتوای روی او نداده باشن، عقل ما میگوید اگر چیزی احتمال بدیم که مطلوب باشه و او را بیاریمش به امید مطلوبیت، او را بیاریم به قاعده احتیاط، مسلم ثواب داریم. اگر مطابق با واقعه ثواب داره، روی اون چیزی که آورده و ملاک داره ثواب داره، و اگرم مطابق با واقعه نباشه ثواب انقیادی داره. و معنای ثواب انقیادی اینه که این برای این که مقرب به خدا پیدا بشه، براش تقرب به خدا برش پیدا بشه، این دعا رو یا این عبادت رو انجام بده. و این قاعده احتیاط قاعده ایست که در همه واجبات یعنی محتمل الوجوب و در همه مستحبات میاد. شهید اول علیه الرحمه در ذکرا برای این قاعده استدلال کرده است به آیات فراوان. شهید میگوید این آیات دلالت داره که قانون احتیاط، قاعده رجاء مطلوبیت مهم است و مطلوب پیش شارع. ایشون و درباره این که اگر کسی نماز قضا بخوانه و نمیدانه که نماز قضا بزنمشه یا نه، میگوید قرآن میگه نماز قضا میتوانه بخوانه، نماز قضا خوندن خوبه، مطلوبه، برای اینکه قرآن میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی تا میتوانید رابطه با خدا داشته باشید، تا میتوانید با تقوا باشید، واتقوا الله حق تقاته، یعنی حق تقوا را باید بنده ادا بکنه، و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی باید تا میشود مجاهده در راه خدا کرد، مجاهده با دشمن تا میشود باید مجاهده کرد، مجاهده با نفس اماره تا میشود باید مجاهده کرد، و مجاهده در عبادت تا میشود باید مجاهده کرد. شهید میفرماید این آیه شریفه والذین یؤتون ما اوتا و قلوبهم و جلح انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، یعنی اون کسانی در حالی که عبادت می کنند دل اونها تپش دارد، اون کسانی که رابطه با خدا دارند و برگشت به سوی خدا دارند، اینا کیان؟ اینها افرادی هستند که سرعت به خیرها دارند، اینها کسانی هستند که سبقت به خیر به خیرها می گیرند. شهید می فرماید نماز قضا خوندن به رجاء مطلوبیت سرعت به خیر است، سبقت به خیر است، و کسانی میارند که دل آنها تپش داشته باشد در مقابل خدا، در مقابل بهشت خدا، جهنم خدا، در مقابل ابهت خدا و خوف از خدا. لذا شهید علیه الرحمه به این آیات تمسک میکنه. نمیخواهم بگم این آیات تمسک ایشون درست است یا نه، ولی میخوام عرض کنم که قانون احتیاط، قانون رجاء مطلوبیت یک قانون عقلی است و قانونی است مسلم پیش فقها و قانونی است که به او عمل کرده و باید ما عمل بکنیم. و اتفاقا روایات فراوانی ما داریم مخصوصا درباره ترک گناه که تا می شود ما باید احتیاط بکنیم، یعنی اگر ندانیم چیزی به ذهنمون هست یا نه تا می شه باید بیاریم، اگر نمی دانیم چیزی گناه یا نه تا می شود باید او را ترک کنیم، اگر نمیدانیم چیزی مطابق با واقعه یا نه و عبادت تا میشود باید او را اتیان بکنیم. شیخ حر عاملی علیه الرحمه در کتاب وسائل در جلد 18 روایات فراوانی راجع به این قانون نقل کرد. از امام باقر سلام الله علیه روایت نقل کرده که ایشون فرمودن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترکک حدیثا لم ترضه خیر من روایتک حدیثا لم تحسه، یعنی انسان وقتی شبهه ای جلو آمد توقف کنه، اگر چیزی نمیدانه مطابق با واقعه یا نه نگویه، اگر نمیداند چیزی غیبت هست یا نه نکنه، اگر نمیداند این غذایی که میخواد بخوره حرام است یا نه نخوره. میفرماین الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلاکه، بهتر از اینه که در هلاکت واقعی واقع بشه، یعنی بهتر از اینه که انسان جسور بشه در این که اهمیت دیگه به واجبات نده، اهمیت به گناهان نده. اگر چیزی رو ندانیم مستحب است یا نه به رجاء مطلوبیت بیاریم، اراده قوی میشه، دیگه راجع به واجبات اهمیت میده. اگر چیزی رو ندانیم به ذمه ما هست یا نه بیاریم، نفس ما قوی میشه و میتوانیم اهمیت به واجبات بدیم و به همه واجبات رو بیاریم و اهمیت بدیم. اگر چیزی رو ندانیم حرامه یا نه و او را ترک کنیم، نفس قوی میشه، اراده قوی میشه، روح قوی میشه و دیگه در مقابل گناهان به خوبی میتواند عرض اندام کنه، میتواند هوا و هوس رو زیر پا بذاره، میتواند قرائز را کنترل کنه. اما اگر وقتی که شبهه ای جلو اومد، لاابالی در شبهه شد، یعنی وقتی چیزی جلو اومد نمیدانه آیا غیبت یا نه کرد، حرفی جلو اومد نمیداند آیا دروغ یا نه گفت، تهمتی جلو اومد نمیدانه آیا مطابق با واقعه یا نه و تهمت رو زد، این نفس جسور میشه، شیطان مسلط بر انسان میشه، هوا و هوس نفس اماره مسلط بر انسان میشه و دیگه نمیتوانه در مقابل محرمات الهی قد علم بکنه. اگر نمیداند چیزی به ذمه‌ش یا نه، لاابالی شو، گفت اهمیت نداره، حالا که واجب نیست برام پس برای چی بیارم. اگر ندانه چیزی مستحب است یا نه و نیاورد، گفت نمیدانم مستحب یا نه، نفس جسور میشه، اراده ضعیف میشه، دیگه در مقابل واجبات کم اهمیت میشه، دیگه میرسه به اینجا که دیگه اعراض از دعا میکنه، سرکاری با خدا نداره، رابطه با خدا نداره و دیگه حالی برای او و برای رابطه با خداش پیدا نمیشه. امام باقر سلام الله علیه اینجور میفرمان: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. میفرمایند اگر کسی یه روایتی رو نمیداند وضعش چجوریست، برای خاطر این نقل نکند، بهتر از این است که روایات فراوانی رو نقل بکند. معنای روایت شریف این، اگر کسی یه جمله‌ای جلو اومده و نمیداند که آیا دروغ یا نه، برای خاطر خدا نگوید، به قدری ثواب داره که اگر گفتارهای فراوانی که ثواب داره بگوید، ثوابش به اندازه او نیست. بعد اتفاقا برای این قانون رجاء مطلوبیت ثواب بزرگی نقل میکنه. یعنی دعای کمیل را در فرض ندانیم که مال امام یا نه، به رجاء مطلوبیت بیاریم، ثوابش به اندازه ایست که خیلی دعا بخوانیم و بدانیم که سند او مال امام هست. آقا امام باقر می فرماید قانون رجاء مطلوبیت به اندازه ای ثواب داره که کم واجبی پیدا میشه، کم مستحبی پیدا میشه که این مقدار ثواب داشته باشه. این قانون احتیاط، قانون رجاء مطلوبیت به ما میگه ما نباید دنبال ای باشیم که آیا این دعا سندش چجوریه. همین مقدار که احتمال بدیم دعای کمیل مال علی علیه السلام بخوانیم، به رجاء مطلوبیت بخوانیم، به امید ثواب بخوانیم، به امید این که مال علی است و از زبان علی صادر شده بخوانیم، این روایت میگه ثواب داره، خیلی ثواب داره، ثوابش بیشتر از اینه که بدانم مال علی است و بخوانم. هشام ابن سالم یکی از اصحاب خاص امام صادق سلام الله علیه روایت از امام صادق نقل می کند که امام صادق فرموده حق الله علی خلقه ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقه. یعنی ما اگر چیزی رو میخواییم نسبت به خدا بدیم باید بدانیم و نسبت به خدا بدیم. اگر چیزی رو بخواییم در حق کسی بگیم باید بدانیم و نسبت به او بدیم. و الا اگر ساکت بشیم همین سکوت ما حق خدا را ادا کردیم. حق خدا را ادا کردیم در وقتی که شبهه‌ای جلو بیاد و ما از اون شبهه استناب بکنیم. باز روایت از ابی عبدالله از امام صادق سلام الله علیه می فرماین انما الامور ثلاثه امرون بینون رشدو فیتبع و امرون بینون غیو فیستند و امرون مشکلون یرد علمه الالله و الى رسوله. یعنی امرها سه قسم، یک قسمت که میبینیم رشد دارد، یک قسمت که میبینیم بدبختی دارد و یک قسمت هم که نمیدانیم وضعش چجوریست. بعد میفرماین اونجا که میدانیم وضعش چجوریست به جا میاریم، اونجا که میدانیم وضعش چجوریست ترک میکنیم، اون که نمیدانیم وضع او چجوریست باید علم او را رد به خدا و رسول خدا کنیم. بعد میفرماید حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک و من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. می فرمایند یه حلالی داریم حلال واضح، یه حرامی داریم حرام واضح و یه شبهه هایی داریم که نمی دانیم حلاله و نمی دانیم حرار. می فرماید اگر کسی شبهه ها رو ترک کند اراده او قوی میشه و می تواند دیگه در مقابل محرمات قد علم کند. و اما اگر شبهه ها رو ترک نکرد لا ابالی شد در شبهه ها، یعنی قانون احتیاط رو به او عمل نکرد، یعنی قانون رجاء مطلوبیت رو به او عمل نکرد، نفس او جری میشه، محرمات رو به جا میاره و دیگه نمی توانه در مقابل محرمات قد علم کنه. خلاصه این حرف یعنی خلاصه جواب سوم این شد که قانون رجاء مطلوبیت در همه امورات هست، در مستحبات، در واجبات و در محرمات و مخصوصاً در محرمات. و این قانون رجاء مطلوبیت و قانون احتیاط به ما میگه اگر کسی نمیداند وضع دعا از نظر سند چجور است بیاره. برای اینکه همین آوردن علاوه بر اینکه ثواب فراوان داره نفس او اراده او روح او قوی میشود و میتواند رابطه با خداش محکم بشه. جمله ای که مربوط به بحث نیست اما سفارشی است به همه شنوندگان عزیز مخصوصا به جوانهای عزیزم بکنم این که این قانون احتیاط معمولا در باره محرمات، روایاتی هم که خوندم معمولا در باره محرمات و شاید بتونم بگم بیشتر از 20 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام ما داریم که انسان با یه اهمیت به محرمات بده. انسان بگه اگر چیزی نمیدانه حلال یا حرام تا میتواند اجتناب بکنه، اگر نمیداند چیزی آیا دروغه یا نه نگویی. یه جمله ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید کفا بالمرء جهلا ان یقول بکل ما سمع، یعنی بس است به این که بهش بگن دروغ گو، اون کسی که هر چه بشنود بگوید. یعنی مولا امیرالمؤمنین میگه اگر ما نمیدانیم این چیزی که میخواییم بگیم مطابق با واقعی یا نه و بگیم دروغ گفتیم، و گناه دروغ هم به اندازه ایست که همین مولا امیرالمؤمنین میفرماید لا یجد المؤمن طعم الایمان حتی یدع الکذب جده او هزله، یعنی مزه ایمان را نچشیده اون کسی که دروغ بگه، چه دروغ جدی باشد چه دروغ شوخی باشد. یعنی این دو روایت بر روی هم به ما میفهمانه که علی میگوید اگر شیعه هستی بگو دانسته بگو، بگو فهمیده بگو، بگو مطابق با واقع بگو، و اما اگر نمیدانی چجوریست زبانت نگاه بدار. تقاضا دارم از همه مخصوصا از جوانهای عزیزم تا میتوانید زبانتون رو نگاه بدارید برای اینکه دروغ، غیبت، تهمت گناه او بزرگ است. بزرگ. مطلب چهارمی که اینجا باید متذکر بشیم این است که سند دعای کمیل قرآن. سند دعای کمیل روایات متواتره از پیغمبر و از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی چجور قرآن دعای کمیل رو امضا کرده، روایات متواتره خیلی فراون چجور سند دعای کمیل رو امضا کرده. تقریبش این قرآن شریف به ما میگوید دعا کن، و در این باره ما مفصل صحبت کردیم که آیات فراوانی هست در قرآن که به ما میگوید دعا کن، روایات به ما میگوید دعا کن، و در بحث های گذشته میگفتم قریب 600 روایت شیخ خرد عاملی علیه الرحمه در وسائل راجع به دعا آورد. قطعا می شود گفت چندین هزار روایت راجع به دعا و سفارش در دعا از ائمه طاهرین صادر شد. لذا قرآن به ما می گوید دعا، قرآن به ما می گوید استغفار. در این باره هم با شما صحبت کردم که قرآن شریف در آیات فراوانی به ما میگوید باید توبه کنیم، انابه کنیم، باید راز و نیاز با خدا داشته باشیم. قرآن شریف میگوید باید ما توسل به اهل بیت داشته باشیم، در این باره هم با شما صحبت کرد. روایات فراوانی هم به ما میگوید باید توبه کنیم، انابه کنیم، راز و نیاز با خدا داشته باشیم، آه و ناله از گناه داشته باشیم. روایات فراوانی به ما میگه باید ما توسل به اهل بیت داشته باشیم. وقتی چنین باشد قرآن میگه دعا کن، نحوه دعا را چجور بکنم؟ میتوانم خود دعایی اختراع کنم و می توانم دعا رو از مفاتیح محدث قمی بگیرم. دعای کمیل هم استغفار داره، هم توسل داره، و هم دعا و راز و نیاز با خدا داره. لذا وقتی من دعای کمیل بخونم به قرآن شریف عمل کردم، اون آیاتی که میگه استغفار کن میگه استغفار کرد. اون آیاتی که میگه دعا کن، من دعا کردم، لذا شامل اون آیات میشم. اون آیاتی که میگه توسل به اهل بیت داشته باش، من دعای کمیل خوندم، توسل به اهل بیت پیدا کردم، پس مشمول اون آیات شدم. همچنین روایات، من دعای کمیل علی را از مفاتیح شب جمعه انتخاب میکنم و میخوانم. میخواهد سند داشته باشد، میخواست سند نداشته باشد. وقتی که دعا را خوندم، روایت به من میگوید دعا کن، میگم دعا کردم. روایات به ما میگه شب جمعه استغفار داشته باش، میگم استغفار داشتم. روایات به ما میگه باید توسل داشته باشی، میگم توسل داشتم. و به عبارت دیگر قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، یعنی تا می توانید به یاد من باشید، تا دست عنایت خاصم روی سر شما باشد و به یاد شما باشد. شکر کنید مرا و کفران نعمت نکن. قرآن می فرماید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبولی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدو. وقتی که سوال کنن بنده هام از من، بگو نزدیکم، اجابت می کنم دعوت خواننده، هر که مرا بخواند اجابت می کنم. باید مرا بخوانند، باید ایمان به من داشته باشند که دعاشون رو مستجاب می کنم و دوست می دارم که اینها به واسطه دعا به رشد برسند. قرآن شریف می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. یعنی ای بنده های من، ای بنده های گناهکار من که خیلی گناه کردید، ناامید از رحمت خدا نشید، توبه کنید. خدا می آمرزد، هر گناهی باشد می آمرزد، همه گناهان را می آمرزد. شب جمعه دعای کمیل می خوانم. وقتی دعای کمیل خوندم میگم خدایا تو گفته ای فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، من شکر تو کردم، من یاد تو کردم. دعای کمیل می خوانم. در دعای کمیل دعا فراوان است، میگم خدایا تو گفته ای من اجابت میکنم، دوست دارم که بندم بیاد در خانه ام، خدایا در خانه ات به دعای علی آمدم، خدایا دعا کردم، خدایا باید اجابت کنی چنانچه وعده اجابت دید. شب جمعه به یاد گناهانم دعای کمیل میخوانم و در اونجا استغفار میکنم، از خدا میخوام که گناهانم آمرزیده بشه. به خدا میگم خدایا تو گفتی، بیا در قرآنت گفتی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بنابراین خلاصه حرف این شد که اگر به ما بگن دعای کمیل را کی امضا کرده، میگیم قرآن. اگر به ما بگن دعای صباح را کی امضا کرده، میگیم روایات اهل بیت. اگر به ما بگن برای چی دعای کمیل میخونی، میگیم برای اینکه قرآن گفت. قرآن میگه دعا کن، اما نحوه دعا دیگه دست خود منه. به قول طلبه ها اگر به یک کسی بگن به فقرا و ضعفا رسیدگی کن، نحوه رسیدگی کردن دست خود منه، انتخاب فرد هم دست خود منه. وقتی من یک کسی رو گره ای از کار او گشودم شامل میشم، به من گفتن که به مستضعف رسیدگی کن، رسیدگی کردم و انتخاب موضوع دست خود انسان، انتخاب دعا و نحوه دعا دست خود انسانه. حالا یا دعای اختراعی باشه یا دعایی که در مفاتیح باشه. از این جهت میتوان گفت سند مفاتیح مرحوم محدث قمی همه مفاتیح قرآن. میشود گفت سند زاد المعاد روایات اهل بیت که قریب 600 از اون روایات در وسائل. اگر کسی بگه به چه دلیل مصباح شیخ طوسی امضا شده، بگیم قرآن او را امضا کرده، روایات متواتر او را امضا کرد. جواب پنجمی که در این باره باید گفت قانون تسامح در ادله سنن. این قانون تسامح در ادله سنن بحث فوق العاده مفصل مشکلی دارد و من امیدوارم به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف این قاعده رو در یک قالبی بریزم که قابل فهم برای همه باشه. ما روایات فراوانی داریم از ائمه طاهرین که می‌فرمایند اگر چیزی به کسی رسید، یعنی ثوابی به کسی رسید و این نمی‌داند که این آیا صادر شده از اهل بیت یا نه و آورد، پروردگار عالم همون ثواب موعود را به او عنایت خواهد کرد. یکی از اون روایات از امام صادق سلام الله علیه که هشام ابن سالم نقل می کند و روایت از نظر سند یعنی از نظر علم رجال فوق العاده عالی است. امام صادق فرموده من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. یعنی اگر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چیزی از ثواب رسید، از امیر المؤمنین سلام الله علیه چیزی از ثواب رسید، یعنی در مفاتیح عاشق عباس قمی نوشته که دعای کمیل مال علی است و هر که بخواند آمرزیده شده. اگر چنین باشد فعمله، او بخواند، او به جا بیارد اون چیز را، کان اجر ذلک له، پروردگار عالم همون اجر رو بهش میده. و این کان رسول الله لم یقله، ولا این که پیغمبر نگفته باشه. این روایت به طور صراحت به ما میگه اگر ما دعای کمیل بخوانیم ولا این که از علی نباشد، پروردگار عالم همون ثواب موعود رو خواهد داد. این روایت به خوبی به ما میگوید اون چه در مفاتیح اگر من بخوانم همون ثواب هایی که در مفاتیح نوشته به من داده میشه، ولا این که دعاها از امام علیه السلام اصلا صادق نشده باشه. محمد ابن مروان روایت را از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که این روایت هم از نظر سند و از نظر علمای علم رجال فوق العاده عالی است. امام باقر فرموده من بلغه ثواب من الله تعالی على عمل ففعله التماس از ذلك الثواب اوتیه و ان لم یکن الامر کما فعله. امام باقر فرموده اگر ثوابی از طرف خدا به کسی برسه برای یه عمل و اون عمل را به جا بیاره، برای اینکه اون ثواب را بگیره، اون ثواب به او داده میشه، ولا اینکه واقع چنین نباشد، یعنی ولا اینکه اون عمل و اون ثواب از پیغمبر صادر نشده باشه. شیخ خر عاملی علیه الرحمه نظیر این دو روایت، روایات فراوانی در جلد اول رسائل در همون اوایل جلد اول نقل میکنه و همه این روایات به یک مضمونه که فقهای بزرگوار و علمای علم اصول از این روایات یه قاعده ای درست کردن به نام قانون تسامح در ادله سنن. و این روایات دلالتش چی و چه حرفها دارد مربوط به علم اصوله و اینجا جای اونیست. همین مقدار به شما بگویم که یک اختلافی هست در این روایات که دلالت این روایات چیه و چی میخواهد بگوید. مشهور در میان فقها مخصوصا قدما و از اون افراد مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه که مرد بزرگی است انصافا، اینها میگویند این روایات دلالت دارد بر استحباب ذاتی و معنای استحباب ذاتی همینه که این روایات سند برای دعای کمیل درست میکنه، سند برای مفاتیح درست میکنه و میگه ولو از نظر علمای علم رجال نتونیم سند برای دعای کمیل درست بکنیم، اما امام علیه السلام فرموده که قانون تسامح در ادله سنن سند برای دعای کمیل. از این جهت از نظر مشهور فقها و من جمله صاحب کفایه اینه که تمام مفاتیح، تمام زاد المعاد، مصباح المتحجر شیخ طوسی، اقبال شیخ طوسی و کتابهای دعا همه و همه سند دارد و سندش روایت محمد ابن مروان، سندش روایت هشام ابن سالم و امثال این هاست. شیخ بزرگوار ما شیخ انصاری علیه الرحمه، اون که انقلاب فرهنگی در علم اصول برای ما آورده، ایشون می فرماین که این روایات چیز دیگری می خواد بگه و این روایات قاعده عقلی رو می خواد بگه و معنای قاعده عقلیش اینه هر که چیزی برای خدا بیاره خدا باید به او ثواب بده، اگر مطابق با واقع است واقع و اگر مطابق با واقع نیست ثواب انقیادی. مرحوم محقق نینی علیه الرحمه که اونم فحلیست در علم اصول و فقه، این مرد بزرگوار که در اوایل مشروطیت بوده و کتابی هم در این باره نوشته، این آقا می فرماید این روایات به ما میگه در باره مستحبات نباید فکر کرد، سند نمی خواهد و ائمه طاهرین فرمودن در باره سند دعا اصلا و ابدا فکر نکنید. و به عبارت علمی ایشون می‌فرمایند این روایات القا کرده شرایط و حجیت خبر واحد رو در مستحبات. این حرف‌ها خوبه، اما حرفی که بهتر از همه حرف‌هاست حرف استاد بزرگوارمون رهبر عظیم الشأن انقلاب. ایشون می‌فرمایند این روایات به ما میگه استحباب درست میکنه اما استحباب عرضی. این روایات وارد شده برای ترغیب و تحریص در دعا، میگه دعا کن میخواد مطابق با واقع باشد یا نباشه ثواب بهت میده، میگه دعا کن قرآن بخون زیارت برو میخواد مطابق با واقع باشد میخواد نباشه ثواب میده. این روایات وارد شده برای اینکه مردم استقبالی به دعا پیدا بکنن، این روایات وارد شده برای اینکه مردم استقبالی به خوندن قرآن پیدا بکنند. این روایات وارد شده برای اینکه مردم استقبالی به دعا و راز نیاز با خدا پیدا بکنند. و بالاخره به قول ایشون در درس می فرمودن دانه می ریزن برای اینکه کبوتر بگیرن، یعنی ثواب می دن برای اینکه مردم استقبال به دعا پیدا کن. این روایات به ما میگه شب جمعه باید راز و نیاز با خدا داشته باشی، رابطه با خدا داشته باشی، دعای کمیل بخوانی و هر که در دعای کمیل گفته شده ثواب دارد، حتما دارد. هر قولی که در این باره باشد برای ما نتیجه دارد. و بالاخره این چهار تا قول در باره تسامح ادله سنن به ما میگوید سند دعای کمیل قانون تسامح در ادله سنن، نباید فکر این حرف ها رو بکنیم، باید دعا کنیم و پروردگار عالم هر چه گفته است، هر چه به ما رسیده است ثواب رو عنایت میکنه. بحث ناقص موند ولی به همین اندازه دیگه کفایت میکنم برای اینکه وقت من تمام. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم یه رابطه کاملی، حال دعایی، حال راز و نیازی به همه ما عنایت فرمود. به عزت و جلالت قسمت میدهیم نورانیت دل، صفات انسانیت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرمود. به عزت و جلالت قسمت میدهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.